بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد.
رزق دو گونه است، یکی آن که تو را طلب می کند و یکی آن که تو در طلب او هستی. الرزق و رزقان، رزقون یطلبک و رزقون تطلبک.
دو جور رزق امیرالمومنین هم،
یه رزقه که او دنبال تو داره میدوه و یه رزقه که تو دنبال او داری میدوی و عاقبت به تو نمیرسد جز آن چه در طلب توست. اینا راجع به رزق دنیایی اگه باورمون اومد، اون وقت جرأت میکنم رزق معنوی رو هم بگم. چون اول تا این رزق مادی ما تکلیفش روشن نشه، رزق معنوی رو نمیشه ازش حرف زد. چون تا وقتی من تو رزق مادی خودم با همه کار میدونم، پرس میزنم، تقلا میزنم، تمام عمرم و صرف پول در آوردن میکنم، خودم آلوده به ظلم و آلوده به معصیت و آلوده به حرام میکنم، خود دیگه از آخرت و معنویت و رزق روحی چه حرفی من بزنم؟ ولی وقتی رزق دنیایی رو باور کردیم، آروم شدیم، اطمینان و یقین به رزاق خودمون کردیم، دیگه نگران آینده نبودیم، ای داد بیداد فردا دانشگاه درسم تموم میشه، از کجا بیارم بخورم چیکار بکنم، این غصه ها رفت کنار، یقین کردیم که خدای متعال به تعبیر یکی از روایات معصوم علیه السلام فرموده بود که خدای متعال تو سه مرحله قبل از مرحله فعلی شما رزق شما رو داد بدون تقلای شما. شما تو رحم مادر بودید، فهم و شعورت کجا بود؟ هنر و تقلات، برنامه ریزی و مدیریتت کجا بود؟ تو رحم مادر خدا رزق تو رو داد. از مادر متولد شدی، بچه شیرخواره، هنر و تقلا و توانایی و تفکر تو کجا بود؟ قبل از اینکه به این دنیا بیای سینه مادرت رو پر از شیر کرد، رزق تو رو بدون تدبیر و برنامه ریزی تو آماده کرد در اختیارت قرار داد. مرحله سوم دیگه شیر مادر پاسخگوی تو نیست، این پدر و مادر رو فدایی تو کرد، رفتن تقلا کردن، جون کندن، از هر جایی شده پول در آوردن، غذا تهیه کردن، گذاشتن جلو و تو بدون هیچ تقلا این غذا. بابا تو سه مرحله دیدی خدا چجوری رزاق تو بود. ما توی این مرحله چهارم یه خوده به عقل رسید، یه گم کردی سر رشته رو، فکر کردی خودت رزاقی. خب همون کسی که تو اون سه مرحله قبل که تو حول و قوه‌ای نداشتی، فهم و شعوری نداشتی، رزق تو رو رسون، اونم امروز هنوزم هست. اون که نمرده که، خوابش نبرده که، چرتش نگرفته که، داراییش تموم نشده که فقیر بشه که، جود و کرمش از بین نرفته که بگیم بخیل شده باشه که، او هنوز سر جاش که، او تو مسند رزاقیتش سر جاشه. اگر این اعتماد بر رزاقیت خدای متعال باشه، دیگه اونها نخواهد بود اون حرص و تقلاها، اون حسه ها، اون تو فکر فرو رفتنا و نگرانی ها که ایداد بیداد الان فردا چی خواه بکنه. خب وقتی این شد، آدم آرام شد تو زندگی. خب وقتی آرام شدی شما تو زندگی، رزق خدا داده رو تحویل گرفتی و شاکرانه در مسیر رضایت خدا اون رزق رو ازش بهره بردی، خب این رشد معنوی شما هم اتفاق افتاد که، یعنی رزق روحیت هم دریافت کردی. رزق روحی ما همینه که اون چیزایی که خدا داده رو تحویل بگیریم و بگیم به بچه چه چیزای خوشمزه‌ای بخوریم، زحمت کشیدی یه چیز خوشمزه رو دادن دستت، خوردی و گفتی عجب چیز خوشمزه‌ایه و فهمیدی اینا چیزای خوشمزه رو خدا داده. همینه، خدا از ما بیشتر نخواسته که. خدا گفته رزق تو دنیا من بهت میدم، فقط آروم برو برای تحویل گرفتنش. تحویلم که گرفتی، تو وقتی آروم بری تازه میفهمی چی داریم. گفتم اونایی که اونجوری با حرص و تقلا دارن کار میکنن، اصلا نمیفهمی این غذایی که خب لذیذترین غذا رو جلوش بذاری میخوره، میگه زهر مارم شد این غذا، اصلا لذت این غذا رو نمیفهمه چیه. اما یه آدمی که آرومه، ولی یه غذای خیلی ساده هم جلوش بذاری میخوره، کلی کیف میکنه. یه آرامش وقتی تو روح ما بود، اون وقت رزق خدا داده رو با لذت و کیف آدم میخوره. لذتشو برد، فهمید عجب چیز لذیذ و خوشمزه‌ای بود، و بعدم فهمید این چیز لذیذ و خوشمزه رو خدا داد، این شکر به جا اومد دیگه. چون شکر نعم در کن نعم و شکر المنعم در کن منعم. شکر نعمت اینه که بفهمی عجب چیز خوشمزه ای. این شکر. یک کتاب من به شما بدم شکرش چیه؟ شکر خود نعمت کتاب اینه که بفهمی عجب کتاب پرمطلبه، عجب مطالب آموزنده خوبی داشت و عجب کتاب خوبی بود. این شکر نعمته. شکر منعمم چیه؟ بفهمی این کتابو کی داد به. شکر نعم در کن نعم، شکر المنعم در کن منعم. همین که فهمیدیم این بهترین تشکره. و خب وقتی هم که شما فهمیدی عجب کتاب پرمطلب خوبیه، خب میشونی با اشتیاق کتابو میخونه دیگه. این بهترین تشکره. یه پدری که صبح رفته بیرون از خونه، خودشو به آب و آتش زده، با خستگی، زحمت، با عرق جبین و کد یمین پولی تهیه کرده و حالا میوهی خریده، غذایی خریده، آورده خونه، داده دست بچه هاش. خب اگه بچه ها با استقبال برن این تحویل بگیرن و بیان میوه رو بشورن و بشینن با هم دیگه بخوردن و شوخی کردن و سر کله هم زدن و با هم دیگه بازی کردن و طراوت و شادابی، اون پدره این صحنه رو که میبینه خستگی از تنش در میاد. این تشکر، این بهترین تشکر. لازم نیست بچه ها بگن پدر متشکرم. همین که میبینه بچه ها با ذوق و شوق دارن این میوه رو میخورن، چقدر سرحالن، چقدر شادابن، خب این براش تشکره دیگه. چه تشکری بهتر از شکر نعمت های الهی هم اینجوریه. وقتی نعمت هایی که خدا بهمون میده با روی باز با چهره شاداب تحویل بگیریم، بفهمیم عجب چیزای خوشمزدهیه، بفهمیم عجب چیزای بزرگ و ارزشمندیه خدای متعال عطا کرده و لذتش رو ببریم. بعدم توجه داشته باشیم که این چیزای قشنگ و لذیذ و دوست داشتنی رو خدای متعال عطا کرده، این شکر این نعمت به جا آمده. ولو به زبان نگفتی شکرن لله، اما همه وجودت داره میگه شکرن لله، همه وجودت داره تشکر میکنه از من. حالا به زبانم بگی دیگه بگی. بنابراین رزق روحی هم همینطوره. رزق روحی رو هم خدا رزاقه، چون در رزاقیت خدا تفکیک نکرد بین رزق دنیا و آخرت. فرمود ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. هم رزق بدن شما رو خدا میده، هم رزق روح شما. منتها برای اینکه رزق روحتون رو بتونی دریافت کنی، باید تو رزق بدن درست عمل بکنی، درست بفهمی چیه دست. خداوند امور دنیای بندگان را خود متکفل و متعهد گردیده و از آنها پرداختن به امور آخرت که همون شکر عطایای خداست، از آنها پرداختن به امور آخرت را خواسته است. اما بندگان به تلاش در تهیه دنیایشان پرداختند، گویا که خداوند توانایی برآوردن نیازشان را ندارد و از آخرت باز مانده‌اند و آن را به خدا محول کردن. این مضمون یه حدیثه. خدای متعال به بنده ها گفت چی؟ گفت بابا دنیاتون با من، خیالتون از دنیاتون راحت باشه، دنیاتون با من، برید دنبال آخرت. درست؟ آخرت هم که همون شکر عطایای خداست. نمازی که میخونیم تشکر از خداست، روزه که میگیریم تشکر از خداست، همه عبادات ما تشکر از خداست، همین کارهایی که میگیم کارهای اخرویه، اینا همه تشکر از خداست. خدا گفت بابا جون دنیاتون به عهده من، آخرتتون رو خودتون بریم درست. مردم چیکار کردن؟ دنیاشون رو گفتن خدا مثل که زورش نمیرسه یا چرتش برده، عوازش نیست، نمیدونم نه خبر نداره که ما نیاز داریم، نمیدونم امثال یه حرفا. دنیا رو خودشون عهده دار شدن، هی دعا میکنن خدایا ما رو عاقبت به خیر کن، آخرتمون رو ختم به خیر کن از یه حرفا. بابا آخرتت قرار بود خودت درست کنی، دنیات گفتیم ما میدیم، تو دنیات خودت داری میدوی تقلا میکنی زور میزنی، آخرتت هایی میاد به ما حواله میدی که خدایا منو ببر بهشت و نکنه منو ببری جهنم. یعنی 180 درجه عکس. اعتماد کنیم که خدای متعال ذو القوت تواناست، واقعا خدای متعال وعده بی حساب نداده، لا یخلف الله وعده، خدا وعده داده که رزق عبدش رو بده، خودش عهده دار شده. فرمود و ما من دابت الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه خود خدا روزیش رو عهده دار شده. ما خدا خدا رو شکر کنیم، یقین کنیم، اعتماد کنیم، وقت دیگه دنبال دنیامون نیستیم. اگرم گفتم میریم کار اقتصادی میکنیم، برای آخرت داریم کار میکنیم، میریم نون بپزیم بدیم دست بندگان خدا گشنه نمون، این کار آخرت دیگه، داریم خدمت به خلق میکنیم، میریم تو اداره کار بندگان خدا رو راه بندازیم، کاری نداریم به اینکه حالا حقوقمون چیه، حقوق هم آخر ما بهمون میدن، ولی انگیزمون حقوق نیست، انگیزمونه که داریم کار بندگان خدا رو راه میندازیم، مشکلاتشون رو حل میکنیم. اینجوری که میشه آخرت هم توشه دی؟ با یه همچین عمل صالحی چجوری آدم آخرت نداشته باشه؟ اگر امور دنیایی خود را به خدا واگذار کنیم، امور اخروی را نیز خدا تأمین خواهد کرد. اما اگر بخواهیم امور دنیایی خود را با تقلای خودمان تأمین کنیم، ضمن این که چون رزق مقدر و مقسوم است، تقلای بیهوده و بی‌ثمری است، آخرتمون را هم تباه می‌کند. این اون حرص و تقلا، اون خستگی های بیخودی که به جان خودمون تحمیل کردیم، هیچ اثری هم نبخشید، یه سر سوزن رزق ما رو هم تغییر نداد، آخرتمون هم هدر دادیم. تا به حال هر چه خدا برای تو بریده بود به تو رسیده است و غیر آن به تو نرسیده است. خیالت راحت باشد که هیچ مال غیر را نخورده ای و فقط رزق خودت را خورده ای. از این به بعدم همینطور است. اگر به این حقیقت اعتماد کنی و یقین بیاوری، دیگر تقلای بیهوده و تعدی به دیگران نمی کنی. کار کردنت هم از آن پس تنها به قصد فرمان بردن از خدا خواهد بود، نه به این گمان که کارت سبب رزق تو است. خب اینم خیال آدم راحت میکنه دیگه. یعنی وقتی من یقین کردم که تا امروز همون چیزایی که رزق من بوده من مصرف کردم، حتی حالا تو جمله بعدی یه نکته‌ای هست که اینو تبیین میکنه، براتون نقل کردم داستان اون اسب از تعمیر رو که طرف برد افسار و رکاب و ایناشو فروخت دیگه، بعد از اون درست با همین مبلغ رو برش در نظر گرفته بودم بهش بدم بابت مزده این که اسب منو نگهداری کرد، حالا در واقع با تقلایی که کرد نجسش کرد و خورد این پول رو، ولی یک سر سوزن بیشتر از رزقش نخورد، فقط نجسش کرد. پس حالا اگر کسی خدای ناکرده آلوده‌ای و حرامم شده در گذشته زندگیش، یقین بکنه که یک سر سوزن بیش از رزق خودش مصرف کرد، در آینده یک سر سوزن بیشتر از رزق خودش مصرف نخواهد کرد. هرچی هم تقلا کنه، هرچی هم مال مردم رو بدزده و چپاول کنه و غارت کنه و جمع کنه، یک سر سوزن بیش از رزقش نمیتونه از اونها استفاده کنه. و حالا که اینجوریه دیگه ببین چقدر آدم آروم میشه. یه انگیزه برای تعدی حقوق دیگران، ظلم به دیگران، دروغ گفتن به دیگران، فریب دادن دیگران نداره. چرا آخه این کارو بکنه؟ چه فایده‌ای برای اون داره؟ اون که رزقش از پیش تعیین شده است. از خیال راحت به زندگی سالم. ما بعد همونطور که فرمودن، کار کردن آدم هم فرمون بردن از خدا است. کار میکنم چون خدا گفته بیکار نباش، کار کن. کار نمی کنم برای اینکه رزقم رو تعیین کنم، رزقم رو خدا میده، من کار خودم رو میکنم. گفت و بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. خدای متعال خودش رزق بندش رو میده، تو تقلا و تلاشت رو به خاطر رزق انجام نده. یقین کن که خدای متعال اینا تکرارش برای اینه که به خورد جان ما بره انشالله. یعنی این بشه فرهنگ زندگی ما واقعا، تا بتونیم لذت زندگی رو ببریم و بهره زندگی رو نشون بدیم. تا به حال آنچه رزقت بوده مصرف کرده ای و آنچه رزقت نبوده به تو نرسیده، حتی آنچه را از راه حرام تهیه کردی و خوردی، حرص و تقلایت آن را نجس کرد. و الا اگر صابر بودی همان رزق از راه حلال همان وقت به دستت میرسید. پس زاهد حقیقی تو هستی چون ذره‌ای بیش از رزق خود نخورده ای. از این به بعد هم همینطور خواهد بود. پس نه نسبت به گذشته غصه داشته باش که ای داد بیداد چرا اینجوری شد، اگه من مثلا فلان کارو کرده بودم فلان امکانات مادی برام فراهم میشد، غصه گذشته رو نخور چون همونی که رزقت بود در گذشته بهت رسید. نگرانی آینده هم نداشته باش چون آینده هم همون کسی که رزاق گذشته ای تو بوده سر جاشه و دست از رزاقیتش بر نداشته، خود او رزق به تو میده. تو سرت بنداز پایین، راه بندگی و تعالی و تکامل تو پی بکن، خدا هم رزق خود تو رو به موقع میرسونه. هر چیزی که به تو نرسید بدان که از اول مال تو نبوده، از اول مال تو نبود. این خودی نشون قصه بخورد با دیگری نمیدونم گلاویز شد، نه فلان فلان شده، اون نذاشیم به من برسه، اگه این کارو نکرده بود رسیده بود به من، نه کاری نبود، این رزق تو نبود. حالا این فلان فلان شدم نمیمد سر را، یه فلان فلان شده دیگه میمد سر را شده. ها بله، ببینید در واقع حالا زاهد یعنی کسی که زیاده خواه نیست، زهد در برابر حرصه، حرص زیاده خواهیه و زهد در واقع زیاده خواهی نداشتنه. بنابراین آدمی که زیاده خواه نیست دنبال زیادتر از اون چیزی که داره مصرف کردنم نخواهد بود و به همون حدی که حد لازمه براش، حد در واقع مناسبه براشه قناعت میکنه. خب وقتی شما در عمل هم این کارو کردی ولو حرص هم خوردی در گذشته، حرص رو خوردی اما یه مقدار یه سر سوزن بیش از اون رزقی که خدای متعال برات مقدر کرده بود نخوردی، پس به همون حدی که خدا برات بریده بود در واقع عمل کردی، زاهد حقیقی تویی، دقت کردی؟ البته حالا این زهد در عمله ها، زهد در روح یه بحث دیگریه. یعنی در واقع زهد عملی شما داشتی، تو بیش از اون چیزی که سهمیت بوده مصرف نکرد، اما زهد روحی یه بحث دیگری است که این بی‌رغبتیه به دنیا است، بی‌رغبتی نسبت به دنیا است. تو اون وقتی که حرص توش نیست، تقلا توش نیست، غصه توش نیست، اینا توش نیست، زهد عملی در گذشته داشتی، حالا اینو فهمیدی در آینده زهد روحی هم پیدا کن دیگه. تو آینده بی خودی حرص هم نخور، بی خودی قصه هم نخور، بی خودی نگران هم نباش، آروم باش تا زاهد روحی و معنوی هم بشی. غم و شادی های دنیا رو اگر منها کنیم چیزی نمیموند و طلبی نداریم. یعنی اینا رو جمع جبری کنیم، یه روز خوشحالیم یه روز غمگینیم، یه روز گرسنه‌ایم یه روز سیری، یه روز مریضیم یه روز سالمیم، اینا رو جمع جبری کنیم به هم در ها؟ آخرش میدیم چی؟ حسابمون شد صفر، طلبی نداریم خلاصه. تا حالا هر چه بنا بوده به ما رسیده است و هر چه مال ما نبوده نرسیده است، بعد از این هم همینطور است. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، آیه قرآنی، بگو جز آنچه خداوند برای ما مقرر نموده به ما نمیرسه. ما اصابک لم یکن لیخطئک و ما اخطأک لم یکن لیصیبک، اینم حدیثه. آنچه به تو رسید نمیشد از تو بگذرد و نرسد و آنچه از تو رد شد و به تو نرسید نمیشد به تو برسد. پس می خودی جلو قصه می خدا قبل از عالم تشریع رزقی را برای بنده ای مثلا در روز ماه رمضان بریده است. حالا او در روز ماه رمضان فراموش میکند که روزه است. خدا رحمت کنه جناب دولابی قشنگ میگفت، میگفت که حالا یه وقت روزه اول ماه رمضانه، آدم هنوز عادت نکرده به روزه، میگه خب حالا یادم نبود روزه هم رفتم به چیزی خوردم. اما نه بابا، آدمی که حالا سنش هم 50 ساله، الان مثلا 30 40 ساله در روزه میگیره، بعدم الان هم روز دهم ماه رمضان، ده روز روزه گرفته، دیگه حالا معنی نداره بگی بیادش رفته که روزه است. ها؟ حالا او در روز ماه رمضان فراموش میکند که روزه است و آن غذا رو میخورد، بعدن یادش میفتد که روزه بوده است. خب بیرون از نظر فقهی آدم روزش باطل نیست دیگه، چون برای باطل شدن روزه باید قصد خوردن روزه و شکستن روزه، چون میدونی همین قصد رو بکنی ولی چیزی هم نخوری روزت باطل. این تنها عبادتیه که اینجوری ها، ولی شما داری نماز میخونی وسط نماز قصد کنی نماز تو بشکنی، اما این قصد رو عملی نکنی نمازت باطل نمیشه، میتونی ادامه بدی نماز تو. اما وقتی روزه ای وسط روزه اگه قصد کنی که برم روزمو بخورم ولی هیچی هم نخوری روزت باطل دیگه، از اون لحظه با قصد روزه باطل میشه. روزه خیلی لطیفه، با قصد باطل میشه. دقت کردین؟ اما شما رفتی روز ماه رمضون، حالا مثلا سر ظهر رفتی خونه، هیچ کسی هم خونه نبوده، به شدت هم گرسنه، یادت هم نیست روزه ای، رفتی مثلا سر یخچال دیدی به یه غذای خوشمزه مثلا آوردی جلوت گذاشتی خوردی، همه ظرفش هم تا ته هم پاکش کردی گذاشتیش کنار، و وقتی کاملا خوردی راحت یهو یادت افتاد ای داده بیداد امروز ماه رمضون من روزه بودم. خب اولا روزت که باطل نشده از نظر فقهی، چون قصد خوردن روزه نداشتی دیگه، روزت سر جاشه. قضا هم نداره که شما بخوای بعدا بری قضا کنی، چون روزه باطل نشده که قضا بخوای داشته باشی که بعد از ماه رمضون بخوای قضای روزه رو بدی. حالا رمز این داستان میگه این خدا بود که این فراموشی را بر او مسلط کرد تا رزقی را که برای او مقدر کرده بود به او بخورند. یعنی خدا قبل از این عالم رزقی رو برای این عبد بریده بود، درست در روز دهم ماه رمضان سر ساعت 12 ظهر یه بشقاب نمیدونم غذای خوشمزه، خدای متعال تو عالم تکوین ها قبل از اینکه شریعت گذاشته بشه، قبل از عالم تشریع، تو عالم تکوین، تو عالم امر، خدای متعال رزق این رو مقدر کرده بود، بعدن شرع وضع شد وارد عالم تشریع شد. عالم امر غلبه داره بر عالم در واقع خلق، عالم تکوین غلبه داره بر عالم تشریع. لذا چون خدا این رزق رو برای این مقدر کرده بود، این آدم هم آدم متدین، اهل روزه، اهل تقوا، آدمی نبود که بره روزشو بخوره که، خدا چیکار کرد؟ از یاد این برد که من روزم و نشون داشت این غذا رو کامل خورد با لذت سیر شد کاملا، بعد یهو یادش افتاد که روزم بوی چی؟ روزش سر جاشه، رزقی هم که خدا مقدر کرده بود این استفاده کرد. خب اینو میخوندیم که این خدا بود که این فراموشی رو بر او مسلط کرد تا رزقی را که برای او مقدر کرده بود به او بخورانم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید وقتی خداوند امری را اراده کند عقل عبد را میگیرد، یعنی عقلش رو سلب میکنه ازش، همه اون حسابگری ها و اینا را ازش سلب میکنه و آن کار را به دست او جاری میکنه، بعد عقلش را به او باز میگردانه. بسیاری از خیراتی که خدا به ما رسانده این گونه بوده است، بلا اگر به عقل خودمان بود آن کار را نمیکرد. یعنی بسیاری از موارد هر کدوم از ماها به گذشته عمرمون برگردیم نگاه کنیم میبینیم موارد متعددی میتونیم پیدا کنیم که واقعا اگر به عقل خودمون و حسابگری های خودمون بود اصلا ما آدمی نبودیم یه همچی کاری بکنیم، کار غیر و غلایی غیر منطقی میدونستیم، اما خودمون هم نفهمیدیم چی شد، مثل که خدا عقل ما رو سلب کرد و او کار رو به دست ما عملی کرد، بعدم که عقل ما رو برگردون هزار بار نفرین کردیم خودمونو که اما چه کاری بود من کردم، چرا من شعورمو به کار ننداختم عقلمو بکنم، هزار بارم به خودم بده بیرا گفتم. اما یه مدتی که زمان گذشت کم کم آثار خیری که تو همون کار خدای متعال قرار داده بود ظاهر شد و فهمیدم خدا چی کار کرد. خدا چون خیر منو میخواست و میدونست این عقل مزاحم منه، این حسابگری های تاجر منشانه مادی دنیوی نمیگذاره که من برم به سمت اون چیزی که خیرمه، خدا این عقل رو سلب کرد، خیرم رو جاری کرد، بعدم برگردون دوباره. خیلی از کارها هست که عقل مانعه، البته اول عقل وسیله رفتن به راه کماله، اما از یه جایی به بعد دیگه عقل مزاحم راهه. عقل به معنی عقل جزئی یا نه به معنی عقل الهی، چون گفتم براتون یه عقل ابزاری داریم ما که عقل حسابگره، چطکه میندازه سود و زیان حساب میکنه، همین عقل دنیایی، عقل خاکی. یه عقلم عقل الهی داریم که عقل ما عبده به الرحمن و اکتسبه به الجنان، اون عقلی است که اون بندگی خدا با اون عقل میشه، بهش با اون کسب میشه، اون یه عقل دیگری است. الان بحثم عقل ابزاریه، عقل جزئیه. این عقل جزئی مزاحم راه کمال انسان از یه مرحله ای بدن، یعنی چون که انداختن و حسابگری ها نمیذاره آدم اونجوری عاشقانه به میدان بره. شما دیدید امام حسین علیه السلام وقتی داشتن میومدن به سمت کربلا، یه سری عقلای خیراندیش اومدن سراغ امام حسین، یکیش برادرشون محمد حنفی بود، گفت برادر تو که میدونی مردم کوفه چجور آدمایی، زمان پدرت امیرالمومنین دیدی که اینا چقدر جفاکارند و چقدر نامردمند، اینا ماهی هم که به تو نوشتن اینا خیانت میکنن به تو، نرو، میخوای بری اقلا زن و بچه تو نبر. خب ببین محمد حنفی خیرخواه امام حسین بود، یا ابن عباس مثلا، ابن عباس هم اومد همین نصیحت ها رو به امام حسین کرد. امام حسین فهمید محاسبات تو درسته ابن عباس ها، اما حساب من حساب دیگه‌ست. اینجا وادیه که با چتکه انداختن عقلانی آدم نمیتونه پیش بره، اینجا وادیه که با عشق باید که بره. اینجا عقل دیگه که شش نداره تو این وادی و باید با عشق جلو رفت. و اون جایی که با عشق باید جلو رفت عقل مانه، این عقل ابزاری، عقل جزئی مانه آدمه. و خدای متعال میاد این عقل رو سلب میکنه برای چند لحظه از آدم، با آدم میندازه تو اون وادی. و خدا میبینه سر از کجاها در آورد، که اگه به حساب عقلانیت و محاسبات خودم بود به هیچ قیمتی هیچ وقت سر از اینجاها در نمیاد. خدا عبادت وعده بعد را نخواسته است، ولی ما روزی سالهای بعد را هم میخواهیم، در حالی که معلوم نیست تا یک وعده بعد زنده باشه. خب اینم واقعا جفاست دیگه. ببین الان شما نماز ظهر عصرتو خوندی، دیگه نماز مغرب عشا رو الان شما بدهکار نیستی. تا اذان مغرب رو نگفتن خدا از شما نماز مغرب رو نمیخواد، درسته؟ یعنی نقد به نقد، همون مقدار عمری که میده همون مقدار عبادت از شما. اما ما از اون طرف در مورد رزق چجوری هستیم؟ الان میشینیم قصه نمیدونم دوران پیریمون رو میخوریم، که حالا وقتی پیر شدیم ما چیکار کنیم؟ چی گفته به تو پیر میشی؟ کی گفته فردا تو زنده ای؟ کی گفته تا یه وعده بعد قضا زنده ای؟ نهارتو خوردی؟ شنگول باش که نهارتو خوردی. تا شام هم معلوم نیست من زنده باشم که حالا شامی لازم داشته باشم. اگه خدا منو تا شب زنده نگه داشت رزق منم همون موقع میده. ولی خب همین قضیه است، یعنی این طول عملی که یه نهج البلاغه هست، فرمود اخوف و ما اخاف علی امتی اثنان، فرمود بیشترین چیزی که من بر امتم میترسم و نگرانم به خاطر اون برای امتم، پیغمبر اکرم فرمود از تعالی از قول پیغمبر فرمودن دو چیزی که من نگرانم، چی؟ اتباع الهوا و طول العمل، یکی پیرو هوا و هوس شدن، دومی هم آرزوهای دور و دراز دنیا. که حالا برای نمیدم 80 سالگیش هم، حالا هنوز 20 سال شد، برای 80 سالگیش هم نشسته داره نقشه میکشه و قصه میکنه و نگرانم و مضطرب. نقد به نقد تحویل بگی، همونطور که خدا نقد به نقد از تو عبادت رو خواسته، تو هم نقد به نقد از خدا تحویل بگی. تا اینجا که خدا ما رو گوشنه نذاشته که، از بیرزقی ما در نموندیم که. خب همه خدا بعدن هم هست تو بعده های بعد غذایی من، روزهای آینده ای عمر منم همین خدا رزاقه. این همه گذشته رو نگاه کنیم، گفتم از رحم مادر نگاه کنیم، دوران شیرخوارگی رو نگاه کنیم، دوران طفولیت رو نگاه کنیم، ببینیم ما حول و قوه‌ای نداشتیم، عقل و فهمی نداشتیم، مدیریت و برنامه‌ریزی نداشتیم، هیچی نداشتیم به خدا رزق داد. به این روشنی جلو چشممون گذاشت که رزاقیت من منوط به هیچی از جانب شما نیست، اعتماد کنیم اون وقت به رزاقیت خدا دیگه، اون وقت قصه آینده رو نخوریم. اگر غلام خانزادی پس از سالها بر سر سفره صاحب خود نشستن و خوردن روزی قصه دار شود و بگوید فردا من چه بخورم، این توهین به صاحبش است و با این قصه خوردن صاحبش را اذیت میکند. بعد از عمری روزی خدا را خوردن جا ندارد برای روزی فردای من قصه دار و نگران باشه. خیلی مثال قشنگه دیگه. یه غلام خانزاد قدیما غلام داشتن خونه ها دیگه. خب این هر بابش هر روز داره بهش غذا میده، سالها سجده تو خونه، یه بعدم بی غذا نگذاشته این رو. حالا یه روز بشینه این غلام زانوی غم به بغل بگیره و سر به زانو بذاره و قصه بخوره و نگران باشه که حالا من چیکار کنم، فهم مثلا بعده بر غذا چی از کجا بیارم بخورم. خب توهین به صابخونه است. یعنی صابخونه من یا اینقدر فهم و شعور نداره که بعده بعد من غذا نیاز دارم، ممکنه من گوش نمیدم، یا فهم و شعور داره اما اینقدر دارایی نداره، فقیر شده، اونم دستش خالیه، چیزی نداره به من بده، لذا من گوش نمیدم. یا نه، هم میفهمه من گشنمه، هم داره به من بده اما بخیله، دلش نمیاد هزینه کنه برای من، لذا من گشنمه. خب ببین همه این نگرانی ها توهین به صاحب خانه است. خب خدایی که ما رو خلق کرده، خدایی که ما رو از وقتی که نبودیم رزق ما رو مقدر کرد و تو هر مرحله زندگی بی تدبیر ما رزق ما رو داد و از اول اون تا الان هر بودمون هر چند سالی سنداری الان نشستیم اینجا، خب تا حالا رزق داده به ما دیگه. خود این که بشینیم قصه رزق فردامون رو بخوریم، این توهین به خدا نیست. یعنی علیعذر بالله خدا به فکر ما نیست، خدا بنده خلق کرده ولی اینقدر فهم نداره که به فکر بندش باشه، علیعذر بالله. یا نه، خزانه خدا به ته رسیده دیگه، خدا خودش دستش خالیه، چیزی نداره میمونه. یا اینکه نه، خدای نکرده کرم وجودش از بین رفته دیگه، بخیل شده، دلش نمیاد که به ما چیزی بده، توهین به خدای متعال. بذار این نفس مطمئنه، یعنی همین نفسی که اطمینان داره به پروردگار خودش، تشویش نداره، نگرانی نداره، مطمئنه به خدا. یا ایتها النفس المطمئنه، اگه کسی میخواد سیر و سلوک الالله بکنه باید نفس مطمئنه بشه تا کتاب ارجعی الی ربک براش بیاد. اگر این رجوع به سمت پروردگار رو کسی طالبه، باید به این نفس مطمئنه برسه و این نفس مطمئنه راهش همین یقینه به اینه که خدا رزاق ماست، به این که خدا مدیر ما و اداره کننده ماست. خدا ما رو کافیست، الیس الله به کافن عبده، آیا خدا کافی نیست بندش رو؟ تو که نشستی داری قصه میخوری، ببینم خدا زورش نمیرسه نیاز تو رو تامین کنه که تو نشستی قصه میخوری؟ مثل بچه‌ای که تو خونه نشسته قصه میخوره، خب این قصه توهین به پدر مادرشه. یعنی پدر مادر تو از پس تامین نیازهای تو بر نمیان که تو نشستی داری قصه میخوری. چه قصه ای تو داری میخوری؟ اعتماد کن به رزاقیت خدا، اعتماد کن به اینکه خدا کافیه برای تو. هر جا درموندی به خودت بگو الیس الله بکافر، هر جا درموندی، هر جا دیدی نگرانی نزدیک به تو نزدیک بشه، ها بلافاصله بگو علیس الله به کافون و عبده و ردش کن نگرانی رو، بذار بره. نگرانی چی هستی؟ هر جا نگرانی اومد بگو خدا هست و خدا کافیه برای تأمین نیازهای بنده. خدا ضعیف نیست، خدا ناتوان نیست، خدا غافل نیست، خدا بخیل نیست، خدا فقیر نیست. در از عمری روزی خدا را خوردن، جا ندارد برای روزی فردای من قصه دار نگرانی باشه.
خب یه صلوات ختم فرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.